خارج اصول فقه جلسه 46 دوشنبه 17 دی 1403.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اگر مستحضر باشید، ما بحثمون راجع به اجزا بود در بخش استرار، تا انشاءالله برسیم روزهای آینده به بخش اوامر ظاهری و امارات که اونا حساب دیگری داره. نتیجه‌ای که از مباحث مثل دیروز حاصل شد این بود که وقتی که عذر مستوعب کل وقت نیست، اضطرار صادق نیست. اضطرار که صادق نبود، اوامر اضطراری دیگه نمیاد. ولذا ما رسما دیدید عرض میکردیم که اگر عذر مستوعب نباشه، ولو طرف اول وقت نماز بخونه، ولی اگر عذر برطرف شد، این کشف خلاف میشه که این نمازی که خونده همه وقت نبوده، معذور نبوده. جالب اینه که این مسئله، اینو دیروز نگفتیم، امروز عرض میکنیم، این مسئله میفته تو مسئله بعد. یعنی کدام مسئله؟ امر ظاهری. اگر یک کسی در امر ظاهری قائل به کفایت بشه، ممکنه اینجا قائل به کفایت بشه، اما نه از باب امر اضطراری، بلکه از باب امر ظاهری. مثلا خب حالا اونجا مشکلات خودشو داره، انشاءالله میرسیم. لذا نتیجه میگرفتیم که بدار هم جایز نیست. فضلا از این تعبیر جایز نیست فکر نکنید من میخوام بگم حرامه. من میخوام بگم باید صبر کنه. وجوب صبر، وجوبم وجوب طریقی هستا. یعنی چه طریقیه؟ یعنی در واقع برای اینکه وضعیت روشن بشه. ولذا اگر گوش نکرد، گو من واقعش همه عمرم اول وقت نماز خوندم، امروزم میخوام اول وقت نماز بخونم، پاشو تیمم کرد نماز خون، اتفاقا تا آخر وقت عذرشم برطرف نشد، اشکال نداره. این مأمور به همین نماز بوده، انجامم داده. بله، میگیم صبر باید بکنه، یعنی نمیتونه اول وقت بخونه بگه خدا حافظ، اونطور که کلام آقای آخون بود. اما صبرم که میگیم، عدم جواز بدارم که میگیم، به حرمت معنا نکنید بعدم میگید عقاب داره. نه، یعنی مثل احتیاطه. حالا اگر یه نفر گفت من نمیخوام احتیاط کنم، اتفاقا کارشم درست در اومد، خب درست در اومده دیگه. چون میگن وجوب احتیاط وجوب طریقیه، برای کشف واقع خب اگر واقع معلوم شد که دیگه درست هم بوده کارش، دیگه شارع چی میخواد از یک مکلف؟ اینا مطالعی بود که فضلا دیروز گفتیم. منتها در درس دیروز این من بهتون بگم، درس خارج میدونید میگن درس یاد دادن روش هاست، یکی از کارها همینه، غیر از دانش افزایی که حالا میشه پیش میره، خود روش ها رو انسان از درس بگیره. حالا ممکنه قبول کنه ممکنه نکنه، ولی درس روش ها. دیروز یه بحث مهمی مطرح شد که من امروز میخوام یه کمی براتون توضیح بدم، البته توضیحات جدید، توضیحاتی که کنار درس دیروز بذارید. ببینید یادتون میاد دیروز ما با عراقی یه بحثی رو باز کردیم و گفتیم که در تعامل با ادله باید رفت سراغ عرف عام، یعنی ما یه گزارش خوبی به عرف بدیم، گوش میکنید، بعد بگیم حالا نظرت چیه، تو چی میگی، تو چجوری بین ادله جمع میکنی. اینم آقایون به این خاطره که در تعامل با ادله عرف عام مرجعه. نشنیدید میگن جمع عرفی؟ عام، خاص، مطلق، مقید، ظاهر، نص، اینا همه رو میگن عرف. یعنی ما نباید از عرف عام در جمع ادله و تعامل ادله غافل بشیم. من چرا اینو اینجا مطرح کردم؟ خواستم بگم که ما اگر میخوایم ببینیم دلیل بدل مقدمه اطلاقش یا دلیل مبدل، باید ببینیم ادله رو در اختیار عرف میذاریم چجوری جمع میکنه. ببینید در مقابل عراقی که میخواستیم ادعا کنیم ایشون از عرف فاصله گرفته، من دوستان یه چیزی میخوام امروز عرض کنم. متاسفانه من بعد از اینکه فقه و عرف رو نوشتم، البته تو فقه و عرف ما اینا رو آوردیم، جمع بین ادله، تنسیق ادله، اگر عرف رو نگاه کنید فقه و عرف اونجا هست، اما واقعش بعد دیدم که این بحث بیشتر میطلبید که ما ورود کنیم، ولی خب دیگه گذشته بود و تا الانم من فرصت نکردم یه ویراست دومی رو کتاب بذارم. حالا اگر انشاءالله یه زمانی مثلا فرصتی پیدا بشه، من یه چند صفحهی باید به فقه و عرف اضافه کنم. قصه چیه؟ چی میخوام بگم؟ دقت کنید. ببینید الان شما برید بیرون از اساتید بپرسید، همین اساتید فاضل و حوزه، همه اینا میگن همین حرف ما رو میزنن، میگن که ما باید در تعامل با ادله بریم سراغ عرف، عرف عام، چون ادله خطاب به اینا اومده دیگه، آیه وضو، آیه تیمم مخاطبش کیا هستن آقایان؟ مخاطبش همین مردمن دیگه. ولذا اگر مثلا ناهمسویی هم باشه، مثل اطلاق دلیل بدل با اطلاق دلیل مبدل، میگن باید بدید دست عرف، ببینید کدومشو حاکم میگیره کدومشو محکوم میگیره. حرف آقای حکیم یادتون باشه این بود دیگه. و یه ادعای دیگه هم دارن فضلا، ادعای دیگرشون اینه که قواعد اصول از عرف سرچشمه گرفته و مایه گرفته. یعنی اگر بپرسیم که شما از کجا میگید اصالت العموم، اصل عموم، اصالت الاطلاق، اصل اطلاق، اصالت الحقیقه، از کجا میگید تقدم خاص بر عام، تقدم مقید یا مقید، هر دوش درسته، بر مطلق، میگن همه اینا عرفیه. ولی من یه چیز بهتون بگم، بالاخره بعد 40-50 سال آدم حس میکنه گاهی وقتا همین قواعد اصولی که از عرف مایه میگیره، از فهم عرفی فاصله میگیره. همینی که از عرف مایه میگیره از عرف فاصله میگیره. نمونهش براتون بگم، نمونهش درس دیروز. آقای عراقی میفرماید فرق است بین اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم با فتیممو سعیدا طیبا. دیروز خوندیم دیگه، ظهور اولی به شموله، ظهور دومی به اطلاق و مقدمات حکمت، و ظهور به شمول مقدم بر ظهور به اطلاق. من یه سوال از شما میکنم، ما اینا رو میتونیم به حساب عرف بذاریم؟ بسم الله، میتونیم به حساب عرف بذاریم؟ مثال عوض میکنم براتون، جاهایی که آقایون ادله یه دفعه میریزی رو سر هم. من یادمه آقایان یه زمانی خارج صلات رو داشتیم، در بحث رکعت سوم و چهارم هم سوره هم تسبیحات افضلیت فلان، اینطور یادمه، خیلی وقت گذشته بچم مراجعه نکردم، حدود 16 رقم دلیل داریم. حالا فقی میخواد این 16 رقم رو چکار کنه؟ مدیریت کنه. آقا یه دفعه ببینید مثلا دو تا دلیل داریم، عام و خاص. خب میگیم جمع عرفی میکنیم، قرآن میفهمد که زنان از همه اموال مردان ارث میبرند، روایت میفهمد جز مثلا از غیر منقول. خب میگیم روایت میشه مخصص آیه، بعد اسمش هم بذاریم فهم عرفی، چون عرف خاص و بر عام مقدم میکنه. ولی اونجایی که 10 گروه 8 گروه بعد نمیدونم چقدر حافظه دارید، چون خواندید، حالا چجور خواندید، انقلاب نسبت، اونجایی که باید مثلا 4 تا دلیل هست، اول 2 تاشو با هم مقایسه کنیم، از تو شکم اینا یه مفاد بکشیم بیرون، بعد با دلیل سوم مقایسه کنیم، بعد با دلیل چهارم. آیا واقعا اینا کار عرفه؟ ببینید چشممون هم نذاریم و استخون لای زخم نگذاریم. بعضی از دوستان ما خیلی علاقه مندن، استخون لای زخم میذارن رد میشن، حتی گاهی مثلا شبهم میکنی اصلا گوش نمیکنن، چقدر راحت هم هستن، توجه میکنید؟ ولی خب اینا دیگه نمیتونیم بگیم عرف عام، لذا 2 تا گزینه مطرح میشه. یکی بگیم عرف اینجاها دیگه عرف خاص، اصلا کی گفته حتما همه زمانها باید مرجع مدیریت ادله عرف عام باشه؟ اینجا دیگه باید یه مجتهدی در قامت شیخ انصاری و صاحب ریاض و جواهر پیدا بشن و این ادله رو جمع کنم. مبالغه دارم میکنم، خب یه فاضل معاصر حوزوی وارد با ادله جمع کنه، یعنی عرف عام رو اینجا دیگه منها کنیم. یا گزینه ای که فضلا ما معتقدیم چون نمیتونیم از عرف عام فاصله بگیریم، بگیم عرف توجیه شده. دیروز من چکار کردم که بعضی از دوستان میگفتن شما دارید مثلا آیا به عرف ذهنیت نمیدید؟ دیروز ما داشتیم عرف رو توجیهش میکردیم، میگفتیم آقای عرف شما بگو، ما آیه وضو داریم، آیه تیمم هم داریم، حکم تیمم هم مال مستره، نمازمونم 7 ساعت وقت داره و من اصرار به 30 ساعتش دارم نه بیشتر، حالا تو بگو من باید اینجا به آیه تیمم گوش بدم یا به آیه وضو. این به نظر ما قاعدتا میگه اصلا شما مستر نیستی که، شما 7 ساعت وقت داری، چه عجله داری؟ اوف اینو نمیگه، میگه چه عجله‌ای داری، شما 7 ساعت وقت داری، نیم ساعت دیگه آب میاد. خب صبر کن آب بیاد، وضو بگیر، نماز بخون. خود سیره مسلمانان آقا این غیر از اینه، خود سیره مسلمانان، مسلمانان اگر 5 دقیقه، چون میدونید اگر بنا شد راهش باز بشه دیگه باز میشه، یعنی اگر ما مثل آقای آخون، مثل آقای عراقی، چون عراقی هم ایشون هم همینو میگه، میگه بدار جایزه، یعنی میفرماید که اجزا درسته اما اول وقت نماز بکنه. واقعا سیره همینه، یعنی طرف یه لحظه نگاه کرد دید آب نیست، فوری میره سراغ تیمم یا صبر میکنه. ببینید عرف توجیه شده اینو الان دارید میشنوید فکر کنم، یعنی ما دست از اون مبنا بر نمیداریم، مرجعیت و عرف عام در ادله، اما عرفی که باید صحنه رو براش قشنگ ترسیم کرد، مثل پلیس کارشناس تصادف دیدید میاد قشنگ کروکی رو میکشه، دقیق کروکی رو میکشه، بعد میذاره در اختیار قوه قضاییه، میگه این کروکیه، این تصادف این بوده و تعیینم میکنه. یا اون کسی که باید قضاوت کنه مقصر از غیر مقصر تعیین کنه، در واقع باید کروکی کشید و داد دست عرف و عرف البته عمل کنه. خب آقایون از این بحث امروز یه شبهه قوی به نظر ما پاسخ داده شد. شبهه این بود که فقهای ما در صحنه اجتهاد میگن عرف ولی به عرف توجه نمی کنن، ادله رو خودشون مدیریت می کنن، بعدم اسمش میذارن عرف عام و میگن در اصول میگن مدیریت ادله با عرف عامه. جوابش چیه؟ جوابش اینه که اگر همراه با مدیریت باشه، چون ادله خطاب به همین مردم دیگه، خطاب به عرف دیگه، این گزینه ایست که آقایان ما به ذهنمون میرسه و انشاءالله شما هم در اجتهاداتون در آینده حالا ببینید به این مسئله فکر کنید. جایی مسئله مطرح نشده، میدونید اینم بگم حالا که بحث وارد شدم، میدونید اوائل صدر اسلام ما دردسر نداشتیم، مثلا زمان پیامبر، زمان امیرالمومنین، زمان امام حسن و امام حسین علیهم السلام، زمان امام سجاد. اما میدونید چه این مشکل پیدا شد، ادله متعارض شد، ادله مختلف شد، در یه مسئله گاهی 10 گروه دلیل، نمیگم 10 تا دلیل ها، 10 گروه دلیل پیدا شد از زمان صادقین علیهم السلام. زمان صادقین آقایون عصر بارش بود، اگر بخواد تعبیر فارسی بکنید عصر ریزش، عصر بارش، بارش ادله. و از اون زمانم میدونید تعارض پیدا شد، بحث تقیه پیش اومد، روایات تقیه پیش اومد، بعد مرجحات تو ادله، مرجحات منصوص، مرجحات غیر منصوص. ببینید دیگه کار سخت شد، یعنی دیگه از عهده یه عرف سازج ساده که عربی بلد باشه نیست دیگه، واقعا جمع عدله اینجور نیست. من بارها براتون به مناسبت گفتم یه تابستون، این که الان دارم براتون میگم آقایون، تقریبا یه تابستون پشتش کار بود که اون زمان ما گذاشتیم، حالا نمیگم روزی 12-13 ساعت ولی مستمع. این روایاتی که راجع به ارتباط ما با اهل بیت، حضرات اهل منبر بیشتر دقت کنن، خب این روایات چجور میشه؟ خب روایات داریم که محبت اهل بیت کافیه، محبت هم آقایون بی خود سوبسید ندیم مثل آقای مطهری و دیگران و دیگران، محبت یعنی اطاعت و اینا، نه، یا محبت با اطاعت، اینا سوبسیده، محبت یعنی محبت. اما از اون طرف خب روایات هم داریم که عمل، اصلا شیعه ما نیستید شما اگر اهل عمل نباشید. روایت معروف امام باقر، ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل. درست؟ آقا من دیدم 10 گروه ادله داریم، بازم میگم نه 10 تا بگو 100 تا، اما 10 گروه، یعنی ادله رو که مدیریت میکنی میشه 10 گروه. خب حالا این 10 گروه اینا کار عرف ساده هست، یا باید بگیم اینجا دیگه عرف میره کنار، اینجا دیگه کار محقق ناینی و آخوند خراسانی و ایناست که قهرمان اصولند. این اگر بگیم یه مقدار کار سخت میشه، چون این ادله که برای آخوند خراسانی و میرزای ناینی نیومده، این ادله اومده برای همین مردم. آقا اینجا گزینه‌ای که ما معتقدیم اینه که باید ادله رو مدیریت کرد، دستبندی کرد. اینا دیگه کار عرف نیست، عربش هم نمیتونه، فارسش هم نمیتونه. منتها بعد وقتی میخوایم ادله رو مقایسه کنیم با هم، ظاهر، ازهر، عام، خاص، اینجا همون عرف توجیه شده میتونه وارد بشه. البته دیگه حالا بذارید همینقدر بسه برای شروع کار. اگرم البته کسی رسید که نخیر، دیگه بعد از صادقین ما ادله رو باید بدیم دست عرف خاص، کسانی که در اصول قویان، در فقه فهم فقهی دارن و در فهم روایات. آقایون این مهمه، در فهم ادله، در فهم روایات صاحب درایتن در روایات، نه صاحب روایت. ما یه صاحب روایت داریم که روایت نقل میکنه، یک صاحب درایت داریم که روایتو میفهمه. خب کسی هم قائل بشه ما تشویقش هم میکنیم، یعنی اصلا از عرف عام قضیه رو خارج کنه. حالا دوستان انشاءالله بذارید، چون جایی که نشده بس، من حالا اگه فرصت کنم در فقه و عرف اینو اضافه میکنم، ولی از شما تقاضا میکنم این مسئله رو دنبال کنید. خب این یه نکته ای بود که آقایان لازم بود من تو درس امروز تاکید میکردم. اسمش هم میدونید چی بذارید؟ اگه کسی میخواد پایان نامه بنویسه، مرجعیت عرف عام بعد از عصر نسبت به ادله، بعد از عصر صادقین، بعد از عصر بارش. یه چیز هم بنویسید که بره تو اینجا فوری محکومتون کنن که این اصطلاحات چیه میارید. ما یه مشکل هم این داریم، حتما باید یه لفظ مثلا ناجوری بیاری تا قبول بشه. عصر بارش توضیح دادم دیگه. آقا بعد از عصر بارش مدیریت عدله دست کیه؟ به جدم قسم، حالا ما شبهه سیادت هم گاهی داریم، منتها به جد سادات قسم خیلی بحث خوبیه، اگه کسی کار بکنه ها، گاهی مسیر حداقل بعضی ها رو، حالا بعضی ها که دوگمن، اونا که هیچی، نمیخوام جسارت کنم، دیگه ساختار فکرشون اینه، حاضرم میسن حرف جدید رو گوش کنن، ولی بعضی ها خب نه، متعمل میشن، وای میسن، متوقف میشن، بسه قشنگیه. خب اگر اجازه بدید یه سوال داریم تو مسئله و یه نکته هنوز از کلام عراقی داریم، بریم جلو یه مقدار بحث رو ببریم جلو. اما سوالی که دوستمون دارن کردن اینه که اگر عذر مستوعب باشه، عذر مستوعب باشه، میدونید طبیعتاً در کل وقت دیگه ادله اختیاری نمیاد و لذا ما نمیتونیم قائل بشیم به عدم اجزا و تمسک کنیم به دلیل مبدل، یعنی بگیم فمسهو به وجوه کم اطلاق داره، مقدمم میشه اطلاقش بر دلیل تیممو. خب اگر عضو مستوعب باشه دیگه اطلاقی نداره، دیگه اصلا فعلیت نداره. و دوستمون آقای حسینی اینو از آقای صدرم نقل کردن، ما با این حرف مخالف نیستیم آقا، ما اجزا رو در وقت میپذیریم. اگر عضو مستوعب باشه که دیگه بحث وقت هم نیست، یعنی کل وقت رو اشغال کرده دیگه، ما هم که میپذیریم اجزا رو. اگر کسی قائل به عدم اجزا بشه، حالا به قول آقای سعد، یا باید مثلا به ادله قضا تمسک کنه که اینم به نظر ما اشبه و شیئن به شوخیه تا بخواد به جد، یا اصلا ملتزم نشه. حالا اگر کسی ملتزم شد خودش میدونه، از خودش سوال کنید که مبناش چیه. اما تأکید ما آقایون، میخوام برم وارد بحث با عراقی بشم، اینه که اگر در وقت عضو برطرف شد، ما قائل به اجزا نیستیم. میگید اول وقت نماز خونده به خیال این که عذرش باقیه، اصلا یه همچون چیزی بذارید، خیال میکرد عذرش باقیه، گفتن آقا تا شب آب نمیاد، خیالتون راحت. این بنده خدا هم تیمم کرد نماز خون، اتفاقا آب اومد. خب این ما قائل به اجزا نیستیم، در وقت در واقع عذرش مستوعب نبوده. این میدونید چی میشه؟ بعضیا دیر اومدن، این میره تو مسئله بعد. مسئله بعد چیه؟ مسئله بعد اینه که اگر کسی ولو امر اضطراری رو به حسب ظاهر انجام داد، امر ظاهری انجام داد، بعد معلوم شد که چیز بوده، مستوعب نبوده. یا مثال تقیه براتون بزنم، فکر کرد این آقا مثلا از اون سنی‌های متعصبه، جلوش تقیه کرد، بعد صحبت کردید ای بابا این از این شیعه تره، این از این جدی تره، اصلا محل تقیه نبوده، یعنی تو تقیه اشتباه کرد، خطا کرد، اضطراری انجام داده. این بحث قشنگی هست، دقت کنید، اضطراری که بعد کشف خلاف بشه، این میره تو کدام؟ از اجزا میره تو بحث امر ظاهری. اگر انشاءالله روزای آینده گفتیم الاتی بالامر ظاهری مجزن عملو، عملش مجزیه، خب اینم مجزیه. اگر گفتیم مجزی نیست، یا مثلا باز تفصیل دادیم اونجا، خب اینم اون عدم اجزا میاد، اون تفصیلات میاد. پس علی ای حال ببینید، ما مثل این که مرغمون یه پا داره ها، ما در وقت قائل به اجزا نمیشیم، از عدلم در نمیاریم. ولی آقای عراقی چیکار کرده؟ آقای عراقی دقت کنید کار شیرینی کرده. ایشون فرموده نسبت به حفظ قدرت دلیل مبدل حاکمه. یه بار دیگه میگم، نسبت به حفظ قدرت دلیل مبدل حاکمه. حفظ قدرت مثلا چی؟ تو باب تیمم، این که من آبو نگه دارم، بله، بر ندارم باش چای درست کنم مثلا، یا پاتوش نزنم آبو بریزم، بهش میگن حفظ قدرت. یه بحث قشنگی که آقایون دارن فضلا راجع به حفظ قدرته. ما لازمه حفظ کنیم قدرتمون رو، مثلا اگه آب داریم میدونیم تو مسافرت آب نیست، آبو نگه داریم. بعضی میگن بله باید قدرت رو حفظ کرد، حتی قبل از وقت باید قدرت رو حفظ کرد. بعضی میگن اگر وقت داخل شده باید حفظ قدرت بکنی، اگر وقت داخل نشده میتونی با آب چای درست کنی. بعضا حتی جالبه، دیدم تو بعضی کلمات میگن بعد از وقت هم حفظ قدرت لازم نیست. طرف بعد از وقت ها آبم دیگه نداره، فقط یه بطری کوچیک آب داره، یا باید چای درست کنه یا باید نگه داره برای وضو، یه چای دبشی درست کنه و استفاده کنه، بعدش هم البته تیمم کنه، اصلا بریز دور. تا اونجا پیش رفتن. بحث زیبایی است تو فقه، بحث مهمیه. آقای عراقی میگن نسبت به حفظ قدرت دلیل مبدل اثرگذاره. و لذا شما به حکم فمسهو به وجوهکم و ایدیکم نباید آب دور بریزی، باید قدرت رو حفظ کنی. اما نسبت به اجزا ایشون میفرماید دلیل بدل حاکمه. به همین خاطر ایشون راحت آقایان قائل به اجزا میشه مطلقا، میگه حتی در وقتم اگر شما انجام دادید عذرتون برطرف شد نمیخواد دوباره بخونید. میدونید از کجا این حرفو میزنه؟ حرفشو چند روز پیش زد، اونجایی که گفت مطلق استقرار کافیه. همین که اول وقت میخواد وایس نماز آب نداره بسه، ولو میدونه یه ربع دیگه آب میاد. ما چی میگیم آقایون؟ ما میگیم این فهم فهم عرفی نیست از ادله، این فهم فهمی نیست که عرف تایید بکنه. اگر دقت کنید برگه رو یه نگاه بکن، من اینو تعویلتون بدم، نمیخوام جسارت کنم، ولی نگاه کنید صفحه 325 همونجایی که دیروز اصلاح کردید وقد یرکس، بله، الا ان لدلیل المبدل ظهورن املا. بیا تا دو خط بعد علاوه چن لو فرزنا، اینا رو عراقی داره که ما نداریم. ایشون میگه اگر فرض کردیم اولی به وضع یعنی دلیل مبدل و ثانی به اطلاق یعنی دلیل بدل، یقدم الاول و الثانی، آیه وضو بر آیه تیمم مقدم میشه. هازا کلهو به نسبت الاب تقدم اطلاق دلیل المبدل علا اطلاق دلیل البدل و لزوم حفظ القدره لاتیان المبدل و عدم جعل المکلف نفسه عرزن یا معرزن لتعلق حکم البدل به. عراقی میگه به دلیل مبدل یعنی دلیل آیه وضو، ما نباید آب و دور بریزیم، ظهور داره باید حفظ کنی. و اما نسبت به اجزا فلا یسقط و اقتضاء و اطلاق دلیل البدل. ایشون میگه دلیل بدل کار خودشو میکنه و نتیجت و ذالک الاجزاء و مطلقا، چه در وقت چه در خارج وقت، چه نسبت به اعاده چه نسبت به قضا. این آقای این تکه آخر ما دیگه با ایشون نیستیم. ما خب میگیم در وقت باید دوباره، البته من یه مدتی نظرم بود یعنی تقویت کرده بودیم اجزا رو در وقت، اما به قولمون رحمت الله حالا که عقل و وجب میکنم عرض و طول و عمقش رو چیز میکنم میبینم که نه نمیتونیم، چون اصلا استقرار صادق نیست. آقای حرف من فقط همین جمله هستا. خب کسی که 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت عوض داره، بله این نیم ساعت عوض داره، این میشه عوض؟ فرض کنید تو بیابونه باید بیاد خونش نماز بخونه، بگه خب من همونجا، البته اینا میگن را میگن چه اشکال داره همونجا ماشینو بزنه کنار تیمم کنه همونجا، چون آب نداره بیابونم هست، تا بخواد بیاد به شهر 1 ساعت میشه. اما خب نمیتونیم ادله رو وقتی نگاه میکنیم این اختیار رو اینجور نمیتونیم دست آقایان. آقای این صفحه خیلی صفحه پرچالشیه، بحث روشی هم داشت انشاءالله که بله با دقت مطالعه میکنید. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، 3-4 دقیقه وقت داریم، دقت کنید 5 دقیقه وقت داریم. ما داریم چه کار میکنیم؟ ما داریم در مسئله تحقیق میکنیم دیگه و نظر میدیم. خب تحقیق کردیم، نظرم دادیم. ما بدار رو جایز ندونستیم، یعنی به این معنا که باید صبر کنه. بایدم یعنی باید طریقی، که اگرم نکرد خون اتفاقا تا آخر عذرش برطرف نشد اشکال نداره، این معناش بود دیگه. قائل شدیم به عدم اجزا در وقت و قائل شدیم به اجزا خارج وقت. خارج وقت ببینید طرف تکلیفشو انجام داده، دلیل اختیارم به قول آقای سعد در حق این آدم فعلی نشده. اگر بخواد خارج وقت فعلی بشه، دلیل میخواد یا یه دلیل ثانی میخواد، خب نداریم. اما نکته دوم در تحقیق، نکته دوم اینه که ببینید ما یه دفعه اصولیاً بحث میکنیم، یه دفعه فقهیاً بحث میکنیم. ما الان کلاسمون خارج اصوله، درسته؟ متنمونم کفایه است، ولی اگر همین بحثا بره تو کلاس فقه، مثلا کتاب الصلات یا تو باب تیمم، اونجا صاحب عربه مطرح کنه، ما هم بخوام دنبال کنیم، اونجا دیگه بحث میشه بحث بفرمایید فقهی. ولذا اگر ادله خاصی باشه اون ادله بر قواعد اصول مقدمه، اون ادله مقدمه. من میخوام علما بگم حیث بحثو جدا کنید، نه فقط اینجاها، هر کجا با یه بحثی مواجه میشید حیث فقهش که میشه موردی باید تو فقه، حیث کلیشو اینجا. الان من یه مثال براتون میزنم، ما در باب تیمم صحیحه زراره رو داریم از احدهما علیهم السلام، امام باقر یا امام صادق، که امام میفرمایند، روایت متنش هست، اذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت، اگر مسافر آب نداره صبر کنه تا وقتی که خاف ان یفوته الوقت. ساعت رو نگاه میکنه میبینه یه ربع دیگه داره آفتاب غروب میکنه. یا اگر گفتیم نماز ظهر از تا مغرب شرعی فرصت داره، فرض کنید یه ربع مونده تا مغرب شرعی، اگر اینه دیگه خافه دیگه، بعد فرمودن اینجا فلیتیمم. مسافرم که میدونید قطعا خصوصیت نداره، منظور کسی که عوض داره، کسی که آب در اختیارش نیست. لم یجد المسافر الما، حالا شما بگو لم یجد حاضر الما، تو وطنش هم هست ولی آب نداره، یا زندانیه، زندانی حالا انتظار انشاءالله تا آخر وقت به آب دسترسی پیدا کنه ولی صبر میکنه، اگر دید داره نماز قضا میشه فلیتیمم. خب ببینید این بابه، حالا من سوالم برام هست از آقای عراقی، مثل آقای عراقی، که ایشون اینجا رو چیکار میکنه؟ آیا ایشون این روایت رو ملاحظه کردن یا نکردن؟ اگر ملاحظه کردن، مگر بگن من بحثم اصولی بود اینجا نه فقهی، من غفلت کردم فتوای ایشون رو تو باب فقه ببینم. تو عروه هست، تو حواشی عروه حاشیه عراقی هست، خب ایشون شرح ارشادم که داره، اونجام اظهار نظر فرمودن. به هر صورت حالا البته روایات گاهی وقتا ممکنه، آدرسم دادم نگاه کنید، برخی ها مثلا بگن این یه اولویته، اذا لم یجد المسافر فلیطلب، مثلا حمله بر استحباب کنن، حمله بر افضل الافراد کنن، حالا اینا دیگه بحثای اجتهادیه. اینم نکته دوم. و اما نکته سوم، اینم میخواد عرض بکنم فردا بریم سراغ یه بحث جدیدی که حالا عرض میکنم که پیش مطالعه کنید. اگه دقت کردید من از اولی که استرار رو مطرح کردم، از اول هم مثال زدم به تیمم، میخوام ببینم ذهنتون میاد، هم مثال زدم به چی؟ به کسی که لباس پاک نداره یا نمیتونه بدنشو تطهیر بکنه. یه مثال دیگه من هی میزدم، همین امروز هم زدم، چی بود؟ بگید تقیه. درسته؟ ما تقیه هم آوردیم تو بس، البته خیلی هم این کارو کردن. من آقا یه نفر رو پیدا کردم، یه نفر، براش دومم پیدا نکردم. شاید البته بعضیا متابعت کرده باشن. آقای خویی فرمودن که تو بحث اجزای حاضر، همین بحث خودمون، تقیه رو نیارید، چون محل بحث اوامر اضطراری است که میخواد جای واقع بشینه و مصلحت بله واقع به ما میگه امر اضطراری. اما در تقیه میدونید که عمل تقیه من عمل مزخرفیه، عمل غلطیه، ولی یک مصلحت بیرونی، یک مصلحت بیرونی باعث میشه که ما بگیم تقیه. معلوم شد چی گفتم یا نه؟ من این سوالو ترجیح میدم فردا بحث کنم که شلوغ نشه. امروز خیلی مطلب داشتیم. ببینید فرق بین نماز با تیمم، اونجایی که آدم آب نداره، با نماز مثلا با تکتف، یا نمیدونم روی مالایسه حسوجود علیه سجده کردن، این دوتا نماز چه فرق داره؟ اولی نماز با تیمم، من آب نداشتم. دومی تقیه بود. آقای خویی میخوان میگم بین این دوتا نمازا هر دوش اضطراریه دیگه، هر دوش غیر اختیاریه، ولی بین اون نماز تیمم با نماز تقیه فرق میکنه. اگر من ناچار شدم مثل اهل تسنن وضو بگیرم، مثل اهل تسنن وضو بگیرم، به علی ابن یقین امام فرمودن مثل اونا وضو بگیر، مثل اونا وضو بگیر، و جانش هم از همین طریق نجات دادن. این نمازی که وضویی که آدم با وضوی اهل سنت نماز میخونه، اونجوری تقیه میکنه، با وضوی تیمم چه فرق داره؟ آقای خویی میخوان بگن فرق داره. آقا این ثالث رو تو برگه مطالعه کنید، من فردا بیشتر توضیح بدم. و اما بحث اصلیمون فردا این نیست، این که چند دقیقه تمام میشه. بحث اصلیمون دقت کنید، میخوام شب فکر کنید، خوشبختانه برگم ندارید، خوبه. ببینید اگر ما به هر دلیلی در اجزا شک کردیم، به هر دلیلی، ما که شک نکردیم، در وقتش قائل به عدم شدیم، در بعد وقت قائل به اجزا شدیم. آقای عراقی هم میگه منم شک ندارم، مطلقا قائل به اجزا هستم. ممکنه یه آقایی بگه عدم اجزا، درست؟ حالا اگر شک کنیم، آیا جای اصل براءت؟ آیا جای احتیاط؟ آیا جای استصحاب؟ آقایون اگر میخواد ملا بشید، که الحمدلله هستید، میخواد دریچه ها به ذهنتون باز بشه، امشب 20 دقیقه، یه 20 دقیقه شوخی هم بکنم، کنار هاش خانم هم بشینید، چایتون هم بخورید، دیگه چه کاری تمیزتر که خوبم فکرتون متمرکز باشه. حتی متمرکز باشه در مطالعتون، ممکنه بگید آقا تناقض سر و ذیل داری میگی. نه تناقض هم نداره، جمعش ممکنه. خب این کوچه اصلیه. یه عده گفتن براءت، یه عده گفتن استصحاب، یه عده گفتن احتیاط. جالب هم اینه که همش هم نرها هستن. ببینید یه دفعه جنگ بین، امروز خیلی دیگه درسمون بی خود شد، بین ماده هاست، اما یه دفعه جنگ بین انواره. نر جمعش چی میشه؟ بین نرها. شما یه طرف عراقی و آقای آخوند و آقای خراسانی، آخوند خراسانی، یه طرف آقای حکیم و آقای ایروانی اینار داره، یه طرف فکر کنم عراقی باشه، عراقی رو دارید، نه همه فحلن دیگه، فحول جمعش میشه فحول دیگه، جمع فحل میشه فحول، انوار جمع نوره. تا فردا انشالله. الحمدلله رب العالمین. سلام
علیکم. اگر کسی این شکلی بیاد مطرح بکنه، الان یه پس زمینه اول
نبوده دیرون،
بله میکسم
حواسون هست. خب
حالت اول پارادایم میشه مطرح کنم، اون پس زمینه شه. کسی بگه روح شریعت دائر مدار عبودیت، عبودیت دائر مدار وظیفه شرعی، وظیفه شرعی دائر مدار حجت، میشه روح شریعت. بعد از اون بر بگه که خب جایی که عمل انجام میده، بعد عمله فکر میکرده تا آخر وقت مثلا، فکر میکرده تا آخر وقت هست، بعد خب موقعی که عمل انجام داده دیده، بعد توی وقت به آب رسیده، میگه که خب من یه شکی داشتم، الان من چون بر اساس اون وظیفه شرعی حجتم داشتم، فکر میکردم این تا آخر وقت هست، حالا شک میکنم. اینجا بحث هم بحث قاعده فراغ مثلا مطرح بکنیم، یا مثلا قاعده براحت مطرح بکنیم، من بری و ذمه شده بودم. چرا؟ چون اون موقع بحث وظیفه شرعی و حجت خودم عمل کردم.
توهم حجت بوده نه حجت. وقتی آخر وقت عذرا میره کنار، معلوم میشه این توهم حجت بوده، میشه امر ظاهری.
نه خداوند اینو همین خودش چی کرده، گفته آقا شما وظیفه شرعی اینه که ببینی اون آخر.
کسی که این حرف رو مثل ما میزنه میگه این نه خدا نفرموده. چرا میگید خدا فرموده؟ خدا فرموده آب نداری تیمم کن، منتها
بررسی کرده. خب اون وظیفه شریعش این بوده که بررسی کنه ببینه آب مثلا تا آخر وقت میرونه، مثلا اطلاعی داده اداره آب فاضلاب
به شهانی پا مثال، بله
مثلا تا آخر
خب همه اینا کشف خلاف شده، میشه امر ظاهری. همه اینو کشف
اون وظیفه شرعیش انجام بده،
وظیفه شرعیش انجام ده، به خلاف رسیده، وظیفه شرعیش رو در فحص انجام ده.
یه نکته اینجا وجود میاد، یه نکته ای که اون بحث سهل و سم مطرح بشه، که ما بگیم اونم با همون حالت پارادایمیش نه، به عنوان قاعده بگیم که خب این فرد
تا میگید پارادایم به هم میخوره،
حالا من این لحظه
نه دیگه. همون دیگه به هم میخوره، قاعده نشد
نه قاعده نیست، قاعده نیست. حالا میخوام بگم که اون به یه تکلیف مضاعفه، یعنی فرد به اساس وظیفه شرعیش که مثلا بعد بررسی کرده انجام داده، حالا خداوند مثلا حالا کسانی که
ما خودمونم داشتیم آقایه، ما اینجا داشتیم که مستر لیس علا تکلیف اکثر من الچی مختار، این ما خودمونم داریم، یعنی اینا هست، اما اینا نمیتونه یک سندی باشه برای اجزا در وقت، وقتی که مکلف از اول داشته اشتباه میکرده. با قول شما به سازمان آبم گفته، پرسیده، اونام گفتن آب نمیاد، آب دیگه هم سراغ نداشته، وقتی نمازشو خونده. ولذا اگر فرض کنید بر رفتی تو یخچال آب هست مثلا، اشتباه میکرده، میخواد بگید اجزا، چون دوبار نمیخواد نماز بخونه.
خب این که حالا آب هست که یه وقت دیگه از اون
که همون که میگید پارادایم، ما به اصطلاح اون نگاه اصولی، نگاه این نمیتونه قاعده باشه.
نه قاعده نیست، ولی دارم میگم که خب
مثلا خب نداره دیگه، همین دیگه، این خوبتون فقط وقت رو میگیره. خب نمیدونم نوبت بفرمایید.
عرض خواستم از خودم خواستم یه این فرمودید عدل متلقات با عرف هستن و آدم چه عرف ولی عرف خواست در بعد از عرصه ساده من که عرصه بارش بوده عرف خواسته صدر اسلام اینجور نبوده، از این سشه شخص بگیم صدر اسلام همینجور بوده، بعضی از ادله، نمیخوام حالا یه احماری گری است که کسی میگه مایشی از ادله نمیخواد، ولی بعضی از موارد مثل این که اصلا حضرت میفرماید که مس برتر به چه خاطر؟ به خاطر لمکانت با فل آیه، یعنی اینجا این عرف خاص، عرف شناس خاص که حضرت باشه یا توضیح بده که آقا این با اینجا
بله.
بعضی اینجور به این سمت نه،
ما میخواستیم شدت عمل رو بگیم، نه اینکه صدر اسلام این به اساسا زمینه نداشته، اما مثل میام آقایان، اما مثل بعد از عصر بارش نبوده، یعنی لذا اجتهاد سخت شده دیگه، قبلا که اجتهاد اینجور نبوده. همین اصحاب پیامبر، اصحاب امیرالمومنین، اصلا اونا با تقیه مواجه نبودن، یه بخش عظیمی از مشکل اجتهاد ما بخش تقیه است، بخش تقیه مال بعد از صالحه.
تا بخش شما فرمودید که کل استدلال تو این جمله است که چون اضطرار صادر نیست، بعد اگه خاطرتون باشه من اصلا قبلا سوال کردم که این اضطرار از کجا اومد؟ کلمه عدم وجدان ما صادر، اما اضطرار از کجا اومد که بخواد صادر بشه؟ ببخشید اینم حالا اضافه کنم که خواهم بگم مسئله یه مقدار فقهی هم هست، یعنی اصولی نیست، انگار اگه تو باب صلات نبودیم و ادله صلات نبود باید یه جور دیگه بحث می‌کردیم. من یه تحقیقی هم کردم که فراوانی مسئله اجزا چجوریه، یه از این کتاب به اسم موجم تفریق قواعد اصولی، بعد از حدود 200 موردش 190 موردش مورد صلاته، یعنی بقیه موارد اجزا خیلی چیزای جزئی کمی بودن، مثلا تو باب اجتهاد یه دونه مسئله، اونا هم بعضی موقعا کلمه اجزا رو به معنی اون لغویش به کار بردن، نه به معنی اصول. من میگم این عنوان اضطرار رو وقتی میگیم
ببینید، ما بتونم جواب دادم همون روز که ما کلمه اضطرار رو نمیگیم اصالت داره، اینا اصلا برای فرض کنید تعلیم میگیم، البته تو قرآن اومده الا مسترتم، تو روایت اومده، اون آیه هم هست که چیه، آیه اکرمیته فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی، منتها میگه یه مبنای ما داریم که حتی اگر واژه‌ای تو دلیلم آمده باشه، اگر این واژه میخواد یه هویتی رو بیان کنه، لذا نریم روی مثلا کلمه استرار ثلاثی مجردش چیه، مزیدش چیه، بعد از کجا اومده، ما این فرار نمی کنیم. اما همون واقعیت، یعنی واقعیت عذر، بالاخره ما باید یه چیز بگیم، شما بگو عذر، از این به بعد نگیم اضطرار، بگیم عذر، بگیم مشکل، هر چی بگیم. پس فکر میکنه اگر کلمه عذر رو بر اضطرار نیاریم، عذر رو بیاریم یا مشکل رو بیاریم، یا به قول شما عدم وجدان آب، البته عدم وجدان آبی که میخواد موضوع برای حکم بشه، یعنی همون در واقع باید بشه عذر، بلاله کسی آب نداره، خانمیست که نمازم نمیخونه، پس عدم وجدانی که الان برای من مشکل درست کرده،
حالا این عدم وجدان زمین بفرمایید که این که تو روایت یا آقا وجدان آبم به اینه که بگردید پیدا نکنید، نه اونی که شما تو دست فرمودید که تا آب ندید سری بره تیمم کنه، این که خب قبول نداره، از اون قبول نداشت، میره وجدان آب کنه، میگرده بعد عدم وجدان برای سر میکنه، فلم تجدو معن این نداشته فلم تجدو معن سر کرد فتیمم سعیدن تیم حالا تیمم
خیلی خب
در
یه روایت میگه برو اینقدر بگرد درست شد، این مال کسیست که حالا سوال همونجا این هم سوال کنید، اگر گشت و آب پیدا نکرد آیا و بعد پیدا کرد آیا کافیست یا نه؟
کافی روایت دیگه حضرت داره گفته که اگه وارد رکوع شده دیگه نماز ادامه بده تموم،
اونا دیگه عدل است، ببین این روایت باب 1 و 2 و 3 و 4 همش اینه،
مثلا من خودم اینو بگم، میخوام بگم این از متشابهات قرآنی، این اصلا نمیشه به عرف
نه
که بعد بگیم عرف نظر بده متشابهات،
ولی این حد از عدل رو که میدیم به عرف، شما دارید یه فروعی مطرح میکنید، فروع پیرامونی، تو فروع پیرامونی که دیگه عرف هم کاره نیست، نظر نمیده. ما الان اینو میخوایم بگیم، ببینید بحث سر ظهور دلیل بدل، ظهور دلیل مبدل، اما اینی که شما میگید میشه از ثانی، انما یذکر فی المقام بحث اون کلی اون اصولی، درست. و الا فمن البازه ان فقی فی رده شیئا او اثباته بره سراغ عدل.
من که اینجا بحث کلی اصولی ندیدم، شما تا الان هر چیزی که بحث کردیم خصوص مسئله وجود
این فتعملم اشاره به همینه که آیا حتی تو همین حدش مثل آقای حکیم اینام دارن دیگه، میگن شما وقتی میرید سراغ تطبیق میشه
خصوصیات
میاد اطلاق دلیل بدن. رضا این فتعمل اشاره به همینه که اینجا باید مواظب باشیم تا بخوایم تطبیق بدیم، ولو همون سبکی که ما تا حالا اومدیم تو آیه تیمم و آیه وضوع به همین سبکش هم فقهیه، اما اصولیاً بخوایم اصولی خالص ها اصولی 24 نخود بخوایم، باید فارغ از همه ملاحظات بگیم آقا اگر کسی معمول به یه تکلیف بشه، مثال به وضوع هم نزنیم بعد یه آیه بیاریم اتفاق دلیل بدن اتفاق دلیل مفتر، این بس میشه فقه قبول دارم. ولذا اگر ما بخوایم باید چشمونو ببندیم به نحو کلی بحث و مطرح کنیم تا بشه اصول.
دی حالا بعد نمیدونم جواب پیدا میشه براش یا نه، لازم اینقدر کلی بخوام مطرح کنم. اگه موجود عملیه مگر بیاد استاد اصول عملی خود تا تواصل دارم. بله. جایگاه استثاب
بذارید دی حالا شما نشید.
رب ما رب مستعیدی حدیث رب ما
یعنی خدایی که آوافته سعید و مفایده. ولذا خیلی نخواد تیمم رو بیاره بالا بفرماده آنجا بلندتر.
یا این حیث و بیسی که توی بحث اضافه تو بحث همین طهاره به خاطر نوع نگاه به خود همین آیه است یا ادله است. اگه ما بیان بگیم که این همین آیه سوره مائده آیه است، اومده یه قانون رو مطرح کرده مثلا یه قاعده، یعنی اومده خود آقا چون معمولا این آخرین آیه است که مثلا اتهام بر نازل شده در مورد وضوع اینها در مورد یعنی آخر یه شاید قبلا هم یه جور دیگه مثلا بوده مثلا تو مثلا سوره نساء، ولی اینجا دیگه اومده به صورت قاعده گفته آقا شما اگه میخواهید وضوع بگیرید یا خود اینطوری انجام بدید، اما نیومده دیگه ریزه کار چون آقایان همش اومدن روی این مانور رو این آیه مانور دادن. مثلا تو همین الان روایتی که تو همین برگی هم شما نوشی که ازالمت یجد المسافر ما فلیت رو نداره تو آیه که آقا مثلا فلیت رو بگه لم تجد ما الف تیمم، خب این فلیت رو امام از شده در میاری بیرون، خب یعنی اون قاعده کلیه بیان کرده تبیینش رو گذاشته به عهده خود امام که امام تبیین بکنه، یعنی ما بیان خیلی تو اونجا گیر نکنیم خود آیه آقا چرا اینطور گفته، چون میگه مثلا داره و این و این کنتم جنوبن فتحرو، بعدم پایین میگه لامستمان نسا به جای جنوب میگه لامستمان نسا، خب اصلا به قول حالا شوخه کنیم با خدا میگه خدا چرا اینجوری حرف میزنه، خب همینجا بگو جنوب دیگه چرا میگه لامستمان نسا، خب این خب یعنی قاعده کلی گفته، بعدم ما توی روایت حالا میریم خب یعنی موارش هم بعدم فرق میکنه، یه جا امکان داره امام بگه مثلا آقا اینجا اجزاست شما نمیخواد نماز بخونید مثلا مریض باشه، اگر مریض بود این مریض که دیگه نمیتونیم بگیم آقا مستوی یا غیر مستوعده حالا مثلا سر مثلا سرطان داره سرطان من یه روز دو روز که نیست، امکان داره امام بگه اینجا اجزاست در مسافر مثلا بگه نه شما اجزا ندارید، یعنی موردی نگاه بکنیم به روایات نه اینکه مثلا یه قاعده کلی بگیم آقا بله آقا ما قائل به اجزا هستیم، بعد این موردی نگاه بکنید
شما که فرمایشتون با عرض ما یکی تو با اون اثانی که ما اگر روایت داریم و در یه موردی روایت اقتضایی داره باید روایت رو بگیریم، درست شد؟ این حرف چیزی نیست ما قبول داریم، یعنی میخوام بگم ما مخالف نیستیم، اما اون قسمت اولی که میگید آیه خب بسر همینه امام دارن آیه رو در واقع ولو به عنوان تفسیر آیه نیومده ها، ولی همیشه کلام امام مفسر آیاته، لذا میشه مخصص آیات، مفسر آیات، مقید آیات.
رئیس عالی
بریم دیگه وقت برامون منتظر هستم.